و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو به آگاهی میرسنم. دونالد ترامپ از وجود تردیدهایی در شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا سخن گفت. نگاه‌ها به اعلام نتایج ایالت‌های کلیدی میشیگان، پنسیلوانیا، ویسکانسین، جورجیا و کارولینای شمالی است. به گزارش رویترز، سرمایه‌گذاران جهانی از احتمال انسداد سیاسی در آمریکا نگران هستند. با ادامه شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و تغییر در نتایج آرای چند ایالت سرنوشت ساز به نفع جو بایدن، دونالد ترامپ با انتشار توییتی از وجود تردیدهایی در شمارش آرا سخن گفت. آقای ترامپ نوشت که سه شنبه شب در بسیاری از ایالت‌های مهم اغلب با قدرت جلو بود، ولی پس از آن نتایج یکی یکی به شکلی جادویی ناپدید شدند. او با اشاره به این که تقریبا همه آن ایالت‌ها هم از سوی دموکرات‌ها اداره و کنترل می‌شوند، نتایج اعلام شده را بسیار عجیب و غریب دانست. در مقابل، مقام‌های انتخاباتی در این ایالت‌ها با رد بحث تخلف در شمارش آرا گفتند که صندوق‌های آرا همچنان به طور قانونی شمارش می‌شوند. با پایان رأی‌گیری در آمریکا، اکنون نگاه‌ها به اعلام نتایج ایالت‌های کلیدی میشیگان، پنسیلوانیا، ویسکانسین، جورجیا و کارولینای شمالی است. کتی بوکوار از مسئولان انتخاباتی ایالت پنسیلوانیا میگوید شمارش آرای پستی در این ایالت به 50% نزدیک شده است. جو بایدن هم در توییتی نوشت تا زمانی که رأی همه شمرده نشود آرام نخواهیم بود. جن اومالی دیلان، مدیر کارزاد انتخاباتی جو بایدن، روز چهارشنبه گفت که ستاد انتخاباتی دموکرات ها معتقد است آقای بایدن به توصیف او در مسیری روشن برای پیروزی قرار گرفته است. این سخنان پس از آن ابراز شد که دونالد ترامپ در توییتی از وجود تردیدهایی در شمارش آرا سخن گفته بود. خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه در گزارشی نوشت سرمایه‌گذاران جهانی بر این باورند که وضعیت انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به توصیف این رسانه چشم‌انداز یک بن‌بست سیاسی را در این کشور به نمایش می‌گذارد. رویترز افزود به گمان سرمایه‌گذاران جهانی اگر جو بایدن نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پیروز شود، بعید است که پشتیبانی و حمایت لازم را برای به کار انداختن محرک‌های مالی از سوی مجلس سنا دریافت کند. این گزارش حاکی است در شرایطی که دنیا به اعلام نتایج شمارش آرای انتخابات اخیر ریاست جمهوری در آمریکا چشم دوخته، به نظر می‌رسد که سرمایه‌گذاران جهانی ادامه انسداد سیاسی در شرایط فعلی این کشور را محتمل‌تر می‌بینند. 4 کارگر نیشکر هفت تپه روز چهارشنبه با قید وثیقه 50 میلیون تومانی به طور موقت از زندان آزاد شدند. یوسف بهمنی، ابراهیم عباسی منجزی، حمید منبینی و مسعود حیوری پنج شنبه گذشته به دست ماموران یگان ویژه نیروی انتظامی در منازل خود بازداشت شده بودند. آنها سپس به زندان فجر دزفول منتقل شدند. در این ارتباط مصطفی نظری، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شوش این کارگران را افراد سودجو و فرصت طلب خوانده بود که به گفته او باعث اغتشاش شدند. پیش از این هم مقام‌های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی کارگران و فعالان مستقل کارگری را به اقدامات ضد امنیتی متهم کردند، موضوعی که از سوی سازمان‌های حقوق بشری و اتحادیه‌های کارگری در جهان رد شدند. بازداشت این 4 کارگر نیشکر هفت تپه که در پی تماس امید اسد بیگی مالک خصوصی نیشکر هفت تپه انجام شد، اعتراض همکارانشان را به همراه داشت. آنها در 6 روز تجمع خواستار آزادی همکاران و نمایندگان خود شدند. پیش از این کانال مستقل کارگران هفت تپه خبر داده بود که آقایان بهمنی، عباسی منجزی، منبینی و حیوری در اعتراض به بازداشت خود اعتصاب قضا کردند. اما نتایج انتخابات آمریکا چه خواهد شد؟ این آرا چگونه شمارش خواهد شد؟ اینها سوال‌هایی است که پاسخشان را در گزارش همکارم حمید فاطمی خواهید شنید.
در 43 ایالتی که شمارش آرا تموم شده، جو بایدن با کسب 238 الکترال کالج یا انتخابگر اگر بگیم جلو هست و دونالد ترامپ همین الان اتفاقا خبر رسید که تعداد الکترال هاش از 213 رسیده به 214 الکترال، یعنی جو بایدن 238 داره و آقای ترامپ 214 تا. لازم به توضیح است که 50 ایالت آمریکا همراه با منطقه واشنگتن دی سی مجموعاً 538 کالج انتخاباتی یا الکترال دارن. هر کدوم از دوتا نامزد انتخابات که بتونه نصف به اضافه یک، یعنی 270 کالج انتخاباتی به دست بیاره، در این انتخابات پیروز خواهد شد. بنابراین آقای بایدن به 32 الکترال دیگه نیاز داره و دونالد ترامپ به 56 الکترال. حالا سرنوشت دوتا نامزد به تموم شدن شمارش آرای ایالت‌های باقی مونده بستگی داره و وضعیت به این شکله که در 3 ایالت، یعنی ایالت‌های نوادا، ویسکانسین و میشیگان، تا اینجا جو بایدن جلوه که اگر این 3 ایالت رو ببره رئیس جمهور میشه. البته اختلاف آراشون در این ایالت‌ها خیلی کمه، یعنی حدود 1% و شونه به شونه حرکت میکنن و برای همین هم پیش‌بینی این که کدوم پیروز خواهند شد ممکن نیست. و در این میان ایالت نوادا امروز اعلام کرد که شمارش آرا را تا 5 نوامبر، یعنی پنجشنبه 15 آبان، فردا متوقف میکنه. دلیلش هم اعلام نشده. تصور میره که منتظر دریافت آرایی هستن که با پست فرستاده شده. و از اون طرف در مورد آقای ترامپ، در 4 ایالت دیگه‌ای که شمارش هنوز ادامه داره، یعنی پنسیلوانیا، جورجیا، کارولینای شمالی و آلاسکا، دونالد ترامپ تا اینجا جلو هست با اختلاف 2-3%. در پنسیلوانیا که تبدیل شده به یک ایالت سرنوشت‌ساز و 20 تا الکترال داره، آقای ترامپ جلوتره. حالا اگر آقای ترامپ این 4 ایالت رو ببره، رئیس جمهور میشه و رقابت بسیار تنگاتنگ است.
بله، اطلاعاتی بود که حمید فاطمی در اختیارمون گذاشت.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
دونالد ترامپ یا جو بایدن؟ این سوالی است که بسیاری از مردم دنیا اکنون میپرسند و میخواهند بدانند در صورت پیروزی هر یک، ایالات متحده چه موضعی در قبال مسائل جهانی میگیرد. تا یه گفتگویی که ساعتی پیش با کامبیز غفوری، تحلیلگر سیاسی ساکن نروژ، داشتم، ابتدا پرسیدم موضع هر یک از این دو در قبال ایران چه خواهد بود. کامبیز غفوری:
اولین مسئله این است که باید بدونیم هر کدوم از این دو، چه آقای بایدن چه آقای ترامپ، توی کاخ سفید باشند، مسئله فشار بر ایران از نظر اقتصادی در کوتاه مدت حل نمیشه. اگر آقای ترامپ بماند که اون سیاست فشار حد اکثری رو ادامه خواهد داد تا زمانی که به گفته دولت خودش جمهوری اسلامی رو پایه میز مذاکره بیاره، و اگر آقای بایدن بیاید، باز هم در کوتاه مدت اتفاقی نمیفته، به خاطر اینکه آقای بایدن به محض ورود به کاخ سفید در ماه ژانویه نمیاد صرفا به خاطر گل روی جمهوری اسلامی مثلا بگه من به برجام برمیگردم و تمام تحریم هایی رو که اعمال شده در دوران آقای ترامپ برمیدارم. این در کوتاه مدت امکان پذیر نیست. به نظرم آقای بایدن هم خواهد رفت سراغ مذاکره، سعی میکنه از این پاس گلی که دریافت کرده، دقیقاً یعنی فشار بر جمهوری اسلامی، امتیاز بگیره، یعنی بگه من بخشی از این تحریم ها رو برمیدارم به شرطی که شما از فلان برنامه‌تون، مثلا برنامه موشکیتون، چشم بپوشید یا بکاهید، یا اینکه در منطقه خاورمیانه یک سری نیروهاتون رو عقب بکشید. در هر صورت یک مذاکره اتفاق خواهد افتاد. در کوتاه مدت اتفاقی نمیفته، اما در بلند مدت اینی که دموکرات ها مایلند به نشستن پای میز مذاکره با اندکی ملایمت بیشتر در قبال جمهوری اسلامی، درش تردیدی نیست. اگر آقای ترامپ بمونه، احتمالاً اون شروطی رو که اگر شنوندگان یادشون باشه آقای پومپو گذاشته بود، شروطی که احتمالاً بسیار دشواره برای جمهوری اسلامی که بخواد قبولشون بکنه، روی بخش اعظمی از اونها پافشاری میکنند. در هر دو صورت باز تاکید میکنم در کوتاه مدت که اتفاقی نخواهد افتاد و بعد از شاید 6 ماه تا 1 سال میتونیم ما نتیجه مذاکرات رو ببینیم. اگر آقای بایدن بیاد با جمهوری اسلامی احتمالاً ملایمت خواهد کرد و اگر آقای ترامپ بیاد احتمالاً سیاست فشار حداکثری رو افزایش خواهد داد. یک نکته دیگر هم هست که آقای بایدن در بعضی از تحریم‌ها شاید به این راحتی نباشه تحریم‌ها رو بتونه برداره. بعضی از تحریم‌هایی که دولت آقای ترامپ اعمال کرده، تحریم‌های وابسته به مسئله تروریستی است، مخصوصاً در ماه‌های اخیر، و برخی کارشناسان میگن که از نظر حقوقی هم دولت آینده آمریکا کار چندان ساده‌ای از نظر اداری نداره برای برداشتن تحریم‌ها.
در دوران آقای ترامپ ایران از ماجراجویی‌هاش در به خصوص خلیج فارس و برخی کشورها تا حدی کاست و به هر حال دیدیم که آمریکا با این حال اقدامی کرد، از جمله از میان برداشتن آقای سلیمانی. فکر میکنید که در دوره دومی اگر داشته باشه آقای ترامپ یا اگر آقای بایدن بیاد سر کار، هر کدوم از اینها در مقابل ماجراجویی‌های ایران چه برخوردی نشون بدن؟
من فکر میکنم جمهوری اسلامی خیلی به مسئله برخورد با آمریکا واقع‌گرایانه نگاه میکنه در منطقه. ببینید، تا زمانی که احساس میکرد که رویکرد آقای اوباما مهربانانه تر به نوعی، قایق‌های تندرو سپاه جولان میدادن در خلیج فارس، هر از گاهی میرفتن نزدیک ناوهای آمریکایی میشدن، ما موارد متعددی رو داشتیم. بعد از اخطارهای آمریکا تقریبا این مسئله جمع شد در دولت آقای ترامپ. من فکر میکنم اون احساسی که کرده بود جمهوری اسلامی که بعد از برجام دست بازی داره و یک اشتباه استراتژیک هم کرده بود، به خاطر اینکه به صورت بسیار چشمگیری ناگهان توسعه داد نیروهای نظامیش رو در منطقه، از یمن تا عراق و سوریه تقویت کرد نیروهای اقماریش رو، موشک‌هایی رو هوا کرد و شعار نابودی با اسرائیل رو نوشت و فکر کرد که خب الان دیگه مسئله حل، میتونه تمام این کارهای تبلیغاتی رو انجام بده. وقتی آقای ترامپ دولتش اومد، از دو جهت جمهوری اسلامی عقب کشید. یکی از اون جهت که احساس رویارویی در خلیج فارس رو بسیار جدی میدید. خب جمهوری اسلامی از نظر واقعی علارغم شعارهایی که میده، میدونه که قدرت نظامی رویارویی با ایالات متحده آمریکا رو نداره، بنابراین سعی کرد عقب بکشه. از نظر مسئله منطقه‌ای هم زورش از نظر مالی و از نظر نظامی واقعا نرسید. حملات متعددی که به نیروهای اقماریش در سوریه شد باعث شد که یک سری از اینها عقب بنشینن، نتونست آنچنان مثل سابق نیروهاش رو در یمن حمایت مالی و تسلیحاتی بکنه، راه‌ها برای ارسال تسلیحات بسته شد. من فکر نمی‌کنم که اگر آقای ترامپ بماند باز هم ایران بتواند کاری فراتر از این بکند. عقب نشینی احتمالاً ادامه پیدا خواهد کرد، ولی نمیتونم واقعا پیش بینی بکنم که در زمان آمدن آقای بایدن آیا جمهوری اسلامی پارو باز فراتر خواهد گذاشت. از این نظر میگم نمیتونم پیش بینی بکنم که شاید ارادهش رو داشته باشه، ولی دیگه آنچنان ضربه‌ای از نظر اقتصادی خورده باشه که نتونه هزینه سنگین توسعه طلبی های منطقه ایش رو از پسش بر بیاد. این مسئله مهمی است. و باز هم برمیگردم به موضوع دوم، اینکه هنوز ما دقیقاً نمیدونیم آیا جمهوری اسلامی میتونه با آقای بایدن به یک نقطه ای برسه مانند آن که با دولت اوباما رسید، بنشینه سر یک میزی و به یک توافقی برسه و سعی بکنه روی کرد ها به هم نزدیک بشن. این توش تردید جدی هست. باید دید که اولا چه کسی خواهد اومد به کاخ سفید و ثانیاً در ماه ها و سالهای اول چه خواهد کرد.
اگر هر یک از این دو فرد به کاخ سفید راه پیدا کنن، فکر میکنین چه موضعی در قبال چین بگیرن؟ چین به عنوان یک رقیب تجاری سرسخت آمریکا که در بسیاری زمینه‌ها برای آمریکا مشکل ایجاد کرده.
یک مسئله اصلی اینجا وجود داره که چین در هر صورت دوست سیاسی ایالات متحده آمریکا نیست. هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه هم این رو میدونن، اما چین رو به عنوان یک قدرت آمریکایی تصمیم گرفتند که به رسمیت بشناسن. از سال 1972 که پرزیدنت نیکسون سفر کرد به چین و سعی کرد که روابط رو عادی سازی کنه، به نوعی اقتصاد این دو کشور، این دو اقتصاد بزرگ در دنیا چنان در هم تنیده هست که اینها صرفاً با یک سری از لفبازی‌های سیاسی، با یک سری از سیاست‌های مانند تعرفه‌ها و امثال این میتونن با یکدیگر بازی کنن. هیچ کدوم نمیتونن پشت اون یکی رو به خاک بمالند و من فکر میکنم که هم جمهوری خواه ها این رو میدونن، هم دموکرات ها این رو میدونن. اما تفاوتی که وجود داره در نوع لفظ، در نوع رتوریکی است که به کار میبرند. مثلا دولت آقای ترامپ چینی ها رو در سالهای اخیر بسیار عصبانی کرده، سر مسئله تایوان که چینی ها بهش حساس هستند، سر مسئله حمایت از معترضان هنگ کنگ به همین صورت. باز میتونم اشاره بکنم به اینکه از